خارج فقه، جلسه 40، یک شنبه 12 نوامبر 1402.
و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سؤالی شده، البته مربوط به درس ما نیست، ولی چون دوستان از همین راه ارتباط با ما دارند، سوالم فقهیه، سوال خوبی هم هست، حالا مربوط به درس نباشه. یکی از آقایان سوال کردند که من مقلد یکی از مراجع هستم، حضرت آیت الله سیستانی، و بعد مطلبی رو نقد کردند که کار نداریم به اون مطلب و نظر ایشون اونو دیگه باید از دفتر سوال کنید. دفتر ایشون راجع به حد ریبه، چون گاهی میگن اگر نگاه به نامحرم، حتی صحبت با نامحرم علیاذ بالله از روی شهوت باشه یا ریبه باشد، یعنی زمینه برای فساد، مشکل داره، حرامه. گفتن مثلا این منظور چیه؟ آیا به اینه که مثلا منجر فرض کنید مثلا به مثل زنا بشه یا یه چیزی مثل زنا؟ خب بسیاری از نگاه ها اینجوری نیست و خوشحال میشیم که نگاه حرام نیست، ولی اگر نه به این باشه که انسان مثلا خوشش بیاد، دوست داشته باشه، یا التزاز ببره، یا از این طریق مثلا یه نوع ارضا کنه خودش رو، اگر این باشه، گفتن متاسفانه خب خیلی بالای 90% نگاه ها مشکل پیدا میشه، صحبت ها مشکل پیدا میشه. من در جواب دوست محترممون که سوال کردن باید عرض کنم، ببینید بحث ریبه که حالا آقایان فرمودن و زمینه فساد، یه بحثی است که بیشتر شخصیه. حتی اگر ما ضابطن بدیم، کل انسانن علا نفسی، بلل انسانو علا نفسهی بصیره. اولا اون که منظور این باشه که مثلا به زنا منجر بشه و به خود ارضایی و اینا که منظور نیست، اون احتمال اولو ندید. اما اینطور هم نیست که اگر غیر از این باشه، به قول شما 90% از موارد نگاه ها میشه حرام، صحبت ها میشه حرام. نه، بعضی وقتا هست که انسان صحبت هم میکنه، اما بنا نیست که مثلا که داره با محارم صحبت میکنه. شاید مثلا شخص و شخص هم فرق بکنه، حالا دوستمون اینجور گفتن، یه مقداری باید دقت بکنن. علی حال ما این رو باید یک چیز عرفیش بکنیم، عرفیش که کردیم دیگه واگذار کنیم به تشخیص خود شخص. و اینم بهتون بگم، این بحث ریبه و تلزز، اینم مثل سایر مفاهیم میدانید یک مصداق قطعی و دخول داره، یک مصداق قطعی و خروج داره، یک مصداق هم مشتبه داره. و هر کدوم هم حکمش معلومه. اونی که قطعا داخله باید پرهیز بشه، اونی که قطعا خارجه مشکلی نداره، اونی هم که مشکوکه چون ریبه باید صادق باشه، اگر شک بکنه بازم میشه حکم به جواز داد. دیگه انشاءالله بیشترشو با دفتر مرجعی که تقلید میکنید حل کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یه مقدار این مسئله هشتم ما رو این بر و اون بر برد، یواش یواش باید دامنش رو جمع کنیم. مسئله هشتم که میدونید بحث تقلید بود. به مناسبت بحث تقلید و مرجعیت علمی، ما بحث زعامت رو مطرح کردیم و حکومت، و در واقع حالا اگه بگیم تقلید، تقلید از زعیم، زعامت، مطالبی بیان شد، درسته؟ مطلبی که مانده که انشاءالله آخری مطلب باشه، بریم مسئله نهم. عرض کردم براتون ما در فقه سیاسی شیعه، فقه سیاسی امامیه، یه عویسه ای داریم. بعضی ها علما نه عویسه شو مطرح کردن نه حلشو، بعضی ها به نوعی عویسه رو گفتن ولی حلش رو نکردن، حل نکردن. البته نادری از فقها ها ضمن اشاره به عویسه به حل مطلبم اشاره دارن. البته حالا خیلی جای کار و بحث داره. خب عویسه چیه؟ عویسه و مشکل تعدد حاکمه که بر مبنای فقه امامیه پیش میاد. چون میدانید که علمای ما یعنی امامیه میگن هر مجتهد عادلی حاکمه. اصلا حاکم وقتی میگن حاکم شهر، تو رساله می نویسن حاکم شهر، حواستون نره به کسی که مثلا رهبر در یک کشور، در رأس هرم قدرت داره، فرماندهی ارتش داره، فلان داره. نه، حاکم شهر این مجتهد عادل، مجتهد عادل، لذا نه بستیت درش معتبر میکنن نه عدم بستیت، نه بودن در رأس هرم قدرت شرط میکنن نه نبودن. وقت اینجا پیش میاد که خب اگر در یک کشوری، کشور که چه عرض کنم، در یک شهری، شهر که چه عرض کنم، یه محله، محله چه عرض کنم، یه کوچه، خب ممکنه سه تا مجتهد، چهار تا مجتهد جامع و شرائط باشن. خب وقتی اینطور شد، اینا تا سخن نگفتن هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی تصور کنید مسئله پیش آمد و اینا اظهار نظر کردن. لازم هم نیست که آقایون برید مسائل نمیدونم خیلی جهان اسلام، نه، هلال ماه، هلال ماه، ماه شوال، از یه مجتهد زنگ میزنیم میگه ماه رؤیت شده و به نظر من فردا اول ماهه. دومی زنگ میزنیم میگه برای من ثابت نشده و ماه ثابت نیست. فرضاً بکنید هلال ماه رو مثل امروز چند شنبه هست و چندم خرداد است و چندم محرمه نیست، یعنی از شؤون حاکم بگیریم. خب اگر از شؤون حاکم بگیریم اینجا چی میشه؟ تعدد حاکم. حالا اگر بحثای مهمتری پیش بیاد مثل جهاد، مثل دفاع یا قضاوت، چون میدونی که قضاوت هم ادامه حکم حاکمه و تو فقه ما قضاوت جدا از حکم حاکم نیست، همون حکم حاکمه که در فصل خصومت میاد. ولذا اگر یه پرونده ای رو یکی از حکام وارد شد و نظر داد پرونده، بعد این پرونده بره پهلوی یه فقیه دیگه، باز تعدد حاکم پیش میاد. ببینید راجع به این مسئله با این توضیحی که دادم، عویسه تعدد حاکم اینجا میگن، یعنی راهی که معمولا تو کلمات میبینید اینه که اگر یکی از اینها جلوتر وارد شد دیگری دیگه نمیتونه وارد بشه، مثلا از این طریق حلش کردن. مثلا فرض کنید یکی از حاکمان شهر هلال ما رو اعلان کرد، رسانه هم یا سایت خود آقا گذاشت، میگن چون حاکم هو کرده و بر خودش و مقلدینش و مقلدان دیگران و حتی دیگران که حاکمن لازم متابعت بشه، اینجور میگن دیگه، میگن حکم حاکم تقلید بردار نیست که فقط برای مقلدان، میگن اگر یکی تقدم کرد دیگران باید ساکت باشن، دیگران باید ساکت باشن. البته تو پرانتز اگر یقین داره اون حاکم دوم به اشتباه حاکم اول، یا اصلا اختلاف مبنا داره، مثالش هم که دیگه بلدی تو همین هلال ما، بعضیا میگن با چشم مسلح کافیه، بعضیا میگن نیست، درسته یا نه؟ بعضیا میگن که اتحاد دو تا بلد در افق لازمه، بعضا میگن لازم نیست. بعضا میگن اگر در مثلا آفریقای جنوبی هم یک کسی دید، همین که با ایران ما ولو چند دقیقه اتحاد در شب داشته باشن کافیه، اما بعضا قبول ندارن، میگن باید در یک راستا باشن، در یک افق باشن، اتحاد آفاق لازمه، ایران برای عربستان کافی نیست، حتی عربستان برای ایران کافی نیست، تا آخر دیگه. خب اختلاف دارن، میگن اگر حاکم دوم یقین دارد به اشتباه حاکم اول، یا اختلاف مبنا داره نمیخواد متابعت کنه چون یقین داره به اشتباه، یقین داره به اختلاف مبنا. اگر اختلاف مبنا نیست یا اختلاف مبناشون ظنیه، اینو دقت کنید اشتباه نشه، یعنی بعضی وقتا حجت نه یقین، میگن در حجت بازم باید فقیه دوم از فقیه اول متابعت کنه، فقط یک جا نباید متابعت کنه، اونجایی که یقین به اشتباه داره. برگه رو با دقت بخونید، اول برگه رو 32 رو، اونجا در صورت یقین و الا در صورت حجت و گمان هم باید متابعت کنه. ولی به هر صورت آقایان عملا میبینیم خیلی وقتا سر از اختلاف در میاره، کافی ماه شوال بشه، اول ماه شوال بشه، ببینید که چی پیش میاد، دیدید دیگه. در اینجا حالا این تازه بحث هلاله، بحث حکومت چی؟ فرض کنید اگر یه حاکمی شد مبسوط الیت، بقیه مبسوط الیت نیستن، منظور اینه که در هرم قدرت نیستن، یکی رهبره در هرم، رأس هرمه، اما بقیه نه در کنار، اینجور جاها چی میشه؟ آقا بعضی از آقایان که کلام رو براتون آوردم کامل نگاه کنید، گفتن اینجا ما 5 تا گزینه داریم، اگر برگه رو دارید میخواید رو برگه من راحت تر هستم، یعنی زودتر تمام میشه، بهترم هست. برگه 32 رو دارید؟ بله، نگاه کنید برگه رو. ولی بعض هم فی ذالک، مرحوم آقای منتظری در دراسات که بعد آدرس هم براتون دادم، خلاصه حرف ایشون اینه، میگه ما اینجا 5 تا گزینه میذاریم رو میز. 1، این دایره ها هر کدام یه شماره است دیگه، گرچه اول و اینم داره دیگه. بله، ان یکون المنصوب من قبلهم جمیعهم جمیعهم فیکون لکل واحد منهم بنفرادهی الولایت الفعلیه و اعمالها. معلوم شد؟ بگیم همشون ولایت دارن، ولایتشون هم فعلیه، هر کدام مثلا زودتر وارد شدن اون یکی دیگه حق ورود نداشته باشه. 2، ان یکون المنصوب جمیعهم، لکن یکی فقط میتونه اعمال ولایت کنه، بقیه نه در عرض، بگید آقا، نه در طول، نمیتونه ولایت کنه. 3، یکی از اینها ولایت داشته باشن، نه جمیعشون. 4، همه ولایت دارن، لکن یتقید اعمال ولایت بالاتفاق مع الاخرین، یعنی شرط اعمال ولایت اتفاقه. و بالاخره 5، مجموع من حیث المجموع، عبارت ایشون گویا نیست ولی منظور نگه، یعنی بگیم نهاد، مجموع من حیث المجموع، میدونید که نهاد درست میکنه. فرق این احتمال پنجم هم با 4 احتمال قبل اینه که در 4 احتمال قبل بحث نهاد نبود، در اینجا بحث نهاده. خب اینا رو دراسات میگه و بر همم اشکال میگیره. مثلا بر اولی اشکال میگیره، میگه اگر همشون ولایت دارن و همشون میتونن اعمال ولایت بکنن، لا یبقا حجرون علا حجر. شرع مقدس نهاد حکم حاکم قرار داده بود برای انسجام امور. بله، حضرت زهرا چی میگن سلام الله علیها؟ قرار داد امامت را لمن للفرقه، یعنی عامل اجتماع مردم، عامل اجتماع تفرقه، ولی حالا خودش میشه عامل تفرقه. کار نداریم، کار به راه حل نهایی که دراسات میده. ببینید این حرف من یادمه وقتی مطرح شد، حالا سن شما که اقتضا نمی کنه، دهه 60 بود، خیلی هم اتفاقا در حوزه هم موضع‌گیری مثبت داشت هم موضع‌گیری منفی. قائلم که اون زمان خب میدونید به عنوان قائم مقام رهبری مطرح بود، لذا خب خیلی حرفا شهرتش به خاطر حالا خود حرف هست، به خاطر خود گویندم هست، و هر حال خیلی اون موقع فضا ایجاد کرد. ببینید ما بیایم بگیم که اویسه مثلا تعدد حاکم به این شکل حل بشه که یکی از دو راه رو بگیم، یه دفعه میگیم همشون منصوبن به نسب عام و انتخاب مردم هیچ نقشی در نسب زعیم نداره. عبارت رو نگاه کنید یه کمی بیا جلوتر. بله، بگیم که لو قلنا به کون جمیع الفقها، باید وسط صفحه باشه، الواجدین للشرائط منصوبین به نسب العام من قبل الائمه علیهم السلام، یعنی همه فقها منصوب به نسب عام من. چون امام در معتبره ابو خدیجه فرمودن یا معتبره ابن حنزله جعلته علیکم قاضیا، جعلته علیکم حاکما، همه فقها منصوبن. و صحبت از انتخاب مردم و رأی مردم نیست. ولایت هم ولایت فعلی هست تا نه شعنیا، یعنی هیچی نمیخواد این آتش رو روشن کنه، این آتش روشن هست. بگیم همه فقها منصوبن به نسب عام و برای مردم نقشی قائل نشیم. خب این فقط همون راهی که اشاره کردیم میمونه که اگر یکیشون وارد شد دیگری وارد نشه و مزاحمت نکنه. بحث تقلید هم بذاریم کنار، بگیم اطاعت از حاکم لازمه هر که زودتر حکم کرد. خب حالا دیگه ایشون ادامه نداده، ولی من عرض میکنم آیا این مشکل رو دوستان در امور سیاسی امور اجتماعی حل میکنه؟ بگیم هر که زودتر قضاوت کرد، یکی در رأس هرمه یکی در رأس هرم نیست. اگر اونی که در رأس هرم نیست چیز کرد دیگه حکم کرد، باید اون وقت اونی که مثلا در رأس هرم قدرت متابعت کنه دیگه. اگر گفتیم نسب عام برای هر فقیه، این میشه نتیجهش. خب اگر بگیم این که فساد میاره، این که اختلاف میاره، بیایم بگیم نه، این نسب امام علیه السلام به اقتضا هست. اما کی این اقتضا رو به فعلیت میرسونه؟ رأی مردم. الان همین رویه که در جمهوری اسلامی حاکمه، میدونید رهبر از همین طریق انتخاب میشه. تو قانونم آمده یه دفعه مثلا رهبری مثل مرحوم امام خمینی است که اصلا مردم نشون دادن دیگه، تو تظاهرات تو اجتماعات، ولذا نیاز به خبرگان هم نداره. خب کسی میدونه مردم، اکثریت نزدیک به اتفاق مردم این آقا رو قبول دارن. ولی اگر یه همچون زمینه ای پیش نیاد برای شخصی، این شخص رو باید خبرگان، حالا اینجا دو رقم میشه دوستان تصور کنی، یکی انتخابات تک مرحله ای باشه، یعنی مردم مستقیما انتخاب کنن، یکم انتخاب دو مرحله ای که الان تو جمهوری اسلامی دو مرحله ای دیگه، شرکت میکنن مردم، خبرگان رو انتخاب میکنن، اهل خبره، اونا دو دفعه رأی گیری میکنن، رهبر رو انتخاب میکنن. و این فرمالیته نیستا که بگیم حالا میخوام یک صورت قضیه، نه، این بر این اساسه که نسب عام اون فقیه با این فرایند فعلیت پیدا میکنه. اثرش هم این میشه که دیگران چون تو این فرایند نیستن، دیگه حکومت به این معنا ندارن. میخواد عبارتو من ببینم درست تحویلتون بدم، یه وقت کم و زیاد نشه. ببینید، و اما اذا قلنا، اجازه بدید تمام بشه، و اما اذا قلنا، پیدا کردید؟ چون عبارت ظاهرا یه افتادگی هم داره، من میخوام درستش کنم. و اما اذا قلنا به عدم کون الفقها منصوبین للولای فعلا، اگر بگیم منصوب به نسب عام هستن از طرف امام صادق اما شعنن، این شعنیت باید بگید قوه، بگید اقتضا، این قوه و اقتضا باید فعلی بشه. اگر بگیم فقها فعلا همشون فرض قبلی بود که همشون فعلا منصوبن، اما بگیم نه، اگر مناقشه کنیم، حالا خدشه ثبوتن داره یا اثباتن داره؟ این داخل یه دفعه میگیم مشکلش نسب هر دو واقعا غیر ممکنه، فساد میاره، اختلال نظام میاره، این میشه ثبوتن. یه دفعه میگیم دلیل نداریم ولو مشکل عقلی هم براش نمیبینیم، این ثبوتن اثباتن حواستون باشه. اگر بگیم ذاتن مشکل داره میشه ثبوتن، اگر گفتیم دلیلی برش نداریم میشه اثباتن. به هر حال حرفمون رو عوض نمی کنیم. اگر گفتیم فقها همشون در عرض هم فعلا منصوب نیستن، پس چی بگیم؟ پس امام صادق چه کار کردن؟ قلنا به کون الفقیه الواجد للشرائط اهلا للولایه، بگید صالحا للولایه و اصلا از غیره، بگید شأنیت، بگید قوه، قهرن. بعد چی میشه؟ خط بعد رو نگاه کنید، و انما تن عقد ولایتهم بالفعل به انتخاب الامه، نقش امه اون وقت میشه رساندن اون شأنیت به فعلیت. شأنیتش رو امام صادق انجام دادن که فلان من کان من الفقها. حالا این حدیث که مال امام صادق نیست، تو حدیث تو مقبوله، تو ابو خدیجه و جای دیگه انتخابش مردم به مرحله واحده او به مرحله، ظاهرا او نداره برگاه شما، درسته؟ بله، حتما بذارید دیگه، به یک مرحله یا به دو مرحله. قهرن اینطور میشه یسیر الوالی بالفعل من الفقها من انتخبته الامه و فوزت الیه الامانه الالهیه. دیگه بقیهش خودتون بخونید. خب اگر اینطور باشه دوستان، اویسه حل میشه، اویسه حل میشه، برای اینکه دیگه خب یه نفر از دل این میاد بیرون. وقت نگید خب حالا کشور مردم دو دسته شدن، به دو نفر رأی دادن، خب چه هر دو ساقط، یا مثلا دو تا مجلس داشتیم، اینا حالا فرضی نکنید که واقعیت نداره. علی حال دوستان، من ادبیات که دیدم میخواد اویسه رو حل بکنه این مسئله است. البته میدونید اینجا بحث رأی مردم مطرح میشه که دیگه قهرن رأی مردم مشروعیت آوره، نه مقبولیت محض. درسته مقبولیت هم میاره وقتی رأی مردم باشه، اما اینجا مشروعیت میاره. خب ما دوستان مفصلشو میدونید در فقه سیاسی بحث کردیم و الان ما داریم فقه العروه میخونیم، فقه الاجتهاد و تقلید، نه فقه سیاسی. جلد دومه فقه سیاسی ما که هنوز البته تو بازارم نیومده مفصل از رأی مردم صحبت کرده. آقا شما چی داشتید؟ آقای بلندتر بفهم. ببینید کلمه فعلیت باش ور نرید بهتره، بعضی کلمات ور برید مشکل میشه، چیز مشکلی نیست که بگن اقتضا رو و بیان شرایط رو مثلا معصوم بیان میکنه، اما تو جوامع فردش رو باید مردم انتخاب کنن. بلندتر بگید. معصوم که نگفته زید ابن ارقم، اونشو مردم انتخاب میکنن. چی؟
مردم وسط فعلیت، مردم هم نمیفهمن.
ببینید شرایط رو باید امام بیان کنه. بیان کرد من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه، یا تو اون روایت ابن حنزله و ابو خدیجه، اختیار کنید رجلی از ما که یعلم شیئا من قضایانا. اینا رو دیگه شرایط امام بیان میکنن، درست؟ شرایطی که امام بیان کردن، اگر افرادی دارای شرایط حضور دارن، یعنی افرادی هستن اجتهادشون مسلمه، نهادهای رسمی تایید میکنن، رسمی میگن یعنی مربوط ها، نه رسمی به معنای مقامات بالا، نهادهای رسمی تایید میکنن به اجتهاد به عدالت شناخته شده، مثل سایر جاها بقیه شرایط شما چی میگید؟ این شرایط هم اونه. اما حالا اگر 3 نفر هستن دارای شرایطن، یه دفعه میگیم همشون ولایت دارن، مردم هیچ نقشی ندارن، این گزینه اوله، اون وقت باید مشکل رو حل کنید که بعد تعدد زمامدار رو چه کار میکنید. اگر نمیتونید حل کنید، حالا این قائل داره اینو میگه، میگه مردم پشت سر هر کسی رفتن، اون در واقع اندالله اون ولایت فعلی پیدا میکنه، میتونست اون یکی پیدا کنه، میتونست اون سومی پیدا کنه، اما این ولایت فعلی پیدا کرد. و فردا اگر دستور این اطاعت نشد، خداوند مؤاخذه میکنه، نه دستور اونی که مردم دنبالش نرفتن یا خبرگان رأی ندادن. البته معمولا اینجور جاها چون ظریفه، انتخابات 2 مرحله‌ای جواب میده، نه 1 مرحله‌ای. گوش میکنید، یه دفعه یه شرایطی است که همه میفهمن، ساده است، مثل نماینده مجلس یا هرچی. اما اگر مثل رهبری باشه یا حتی مرجع باشه، انتخابات 2 مرحله‌ای، مردم خبرگان رو انتخاب میکنن، اونا هم رهبر. به نظرم راه، نمیخوام بگم بی اشکاله، ببینید، ولی عویسه رو تا حد زیادی حل میکنه. منتها چون ما قبلا بحث کردیم مفصل و به این بحث مربوط نیست، بگذارید من بگذرم. آقایان، دارم نگاه میکنم چیزی نماند از مسئله 8. ما دنبال چی بودیم که به اینجا رسیدیم؟ اگه یاد باشه دنبال تفسیر تقلید بودیم دیگه، درست؟ بعد اومدیم گفتیم خود تقلید متابعت از نمیدونم مجتهد، یا تعبیر صاحب عروه التزام به عمل، دیدید دیگه. و بعدم یه اقتراحی ما داشتیم، اقتراح ما با اقتراح سید تفاوت داشت. تفاوتش یکی در التزام به عمل بود، نمیدونم یادتون هست یا نه، یکی در تعیین مجتهد بود که صاحب عروه اصرار داشت و ما قبول نداشتیم، و یکی 2 نکته دیگه که قبلا گذشت. بعدم اقتراح داشتیم، رسیدیم به شورای فتوا. ما اینم در اقتراح آوردیم، گفتیم متابعت از رأی مجتهد معین یا جمعی که بینهم شورا، یادتونه این فاصله ها زیاد میشه، نباید فراموشی بگیره شما رو. حالا اگر بخوایم بر اساس زعامت تعریف کنیم، آیا یعنی بخوایم متابعت از زعیم رو معنا بکنیم کنار تقلید، به نظرم باید اینا رو جدا کنیم. یکی تعریف قرار بدیم برای مرجعیت علمی که ملاحظه کردید، یکی قرار بدیم برای متابعت از حاکم. متابعت از حاکم طبیعتاً میشه اتباع از حاکم، کلمه مجتهد هم نمیاریم چون بناس حاکم به ما هو حاکم اثر داره، نه به ما هو مجتهد. من انشاءالله فردا اقتراع هم رو تو برگه بعد میارم، ملاحظه کنید. قهرن مجتهد رو بر میگردونیم به حاکم. آیا لازمه انسان التزام کافیه یا عمل؟ خب اگر متابعت هست اونجا عمل بود، اینجا هم عمله. آیا تعیین حاکم لازمه؟ یعنی من باید بدونم حاکم کیه، بشناسم، تعیین کنم؟ نه، لازم نیست. طبیعتاً درسته عملا انسان حاکم رو میشناسه و امثال ذالک، اما در بعد فقهی لازم نیست. من فکر میکنم دوستان اگر ما بحث مسئله هشتم رو در اینجا ببندیم دیگه کفایت میکنه، با اذعان به این که للمسئلته، دقیق تر بگم للبحث عن المسئلته مجالون آخر. خب مسئله نهم رو من با خودم نیاوردم. چیه مسئله نهم؟ دارید؟ مسئله بقا بر تقلید میته، درسته؟ بقا بر تقلید. من زمینه رو آماده کنم در این دو سه دقیقه که داریم، زمینه فکر برای فردا. خوشبختانه برگم ندارید. از یه جهت خوشبختانه میگم که یه کمی فکر کنید دوستان. میدونید که تقریبا همه مقلدان مبتلا به این مسئله میشن، تقریبا گفتم، مگر مثلا یک کسی جوان مرگ بشه یا مراجع ماشاءالله آنقدر عمر کنن که همه برون و ایشون بماند، ولی خب هر دوش کمه. تقریبا کسی نیست که در طول حیاتش یکی دو بار سه بار مبتلا به مرگ مرجع تقلیدش نشه، درسته یا نه؟ میخوام بگم مسئله یه مسئله محل ابتلاست. انسان تقلید میکنه چند سال، مجتهدش میمیره، چی میشه؟ اگر فردا حالا برسیم اقوالو براتون بگم، میدونید چه خبره؟ از قول به وجوب بقا داریم ولو در بعضی از صور، مثل صورتی که اعلم باشه، تازه بعضی که نگفتن اعلم باشه، گفتن احتمال اعلمیتش بره، از این قول داریم وجوب بقا به صرف احتمال اعلمیت مرده تا قول به حرمت بقا و غیر مشروع بودن. این وسط هم که دیگه میدونید تفصیل دیگه. اگر تو مسائلی که عمل کرده باقی باشه، تو مسائلی که عمل نکرده نه. تفصیل دیگه، اگر عمل کرده چه تو مسائلی که عمل کرده چه نکرده، اونیش هم که نکرده باید باقی باشه تا آخر. اونی که تفسیر میده بین اعلمیت گذشته و عدم، احتمال اعلمیت و عدم، و اقوالی که الان من براتون نمیارم ولی فردا انشاءالله خواهیم دید، مسئله محل ابتلا. یه چیز دیگه هم هست، تقلید میت ابتداعنه، این ربطی به بقا بر تقلید نداره. تقلید میت ابتداعن، بس قشنگ و شیرینیست. انشاءالله ببینیم علمای ما چه کردن و ما چه میکنیم. الحمدلله رب العالمین. سلام
تعریف علمیت چه جا با؟ مثلا یه فرد بگی آقا فلان فقیه علمه.
بسیار بحث لازم است، ولی الان دنبالش نباشید بهتر. موقع چی کار میکنید؟
نه آخه یه بحثی هست، مثلا ما یادم میاد یکی از فقها که الان مرجع هستن، یه موقعی میگفتن که خودش مرجع بود، میگفت فلانی اعلمه. خب اگه فلانی اعلم بشه شما رساله داری؟
داده نگفتی که از من تقلید کنید. دو تا مطلبه، یکی که اعلمیه چیه؟ اون سوالتون سوال خوبیه.